یک شنبه 26 بهمن ماه 1399 فقه شرکت نشست 19 بررسی شرکت در دونو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید مسئله ای رو مطرح کردیم تحت عنوان بررسی اجتهادی شرکت در دویون. من به این خاطر دوست دارم این بحث رو کامل برگزار کنیم، البته کامل نسبی، که وضعیت شرکت‌های دیگه هم تا حدودی البته با این بررسی روشن میشه. مستحضر شدید که افرادی معتقد شدند شرکت در دویون جایز نیست. اگر یادتون باشه جناب صاحب عروه بعد از این که فرمود لا تصح الشرکت العقدیه الا فی الاموال بل الاعیان، بعد گفت فلا تصح در دیون ولا تصح در منافع ولا تصح در ابدان ولا تصح در وجوه. یعنی ایشون یه پایه میذاره، بعد رو این پایه وای میسه و این احکام رو صادر میکنه. گفتیم خب حالا آرام آرام دیگه، درس خارج دیگه، چرا در دویون صحیح نیست؟ 4 وجه آمد، 4 وجه بیان شد. 2 وجهش در هفته های گذشته مورد بررسی قرار گرفت و اگر یادتون باشه به جایی نرسید. این اجمالشه دیگه، تفصیلش هم پیشتون هست. 2 وجه دیگه هم گفته شد ولی نه درست بهش پرداختیم واقعش، نه به نقدش رسیدیم، زمان تمام شد. اما اون 2 وجهی که گفته شده چیه؟ یکیش اینه که شرکت باید در مال باشه و دینو حق و لیس مالا. فضلا چند تا ادعا ردیف شده. شرکت عقدیه باید در مال باشه و دینو حقون شخصیون اما لیس مالا. پس شرکت عقدی در دویون نیست. اگه دقت کنید از نظر منطقی میشه قیاس استثنایی دیگه. شرکت عقدی در اموال است لکن دین لیس بمال، پس شرکت عقدی در دین نیست، قیاس استثنایی. خب این یک استدلال. خب اگر علما فضلا این ادعا بخواد به کرسی بشینه، باید اولا اینکه شرکت حتما باید در مال باشه نه در حق، ثانیاً اینکه دین مال نیست. الان یه عبارت عروه داره نگاه کنید، میگه لا تصح الشرکت العقدیه الا فی الاموال. بالاتر بلل اعیان، اول میگه باید در مال باشه، بعد میگه مال خاصی که عین باشه. فلا تصف دیون، الان شما باشید بخواد عروه رو تدریس کنید، این فلا تصف دیون متفرع بر اینه که شرکت عقدی باید در اموال باشه و دیون مال نیست، یا نه صاحب عروه قبول داره ماله، میگه عین نیست، پس در دیون. معلوم نیست دوستان، حالا ممکنه میدونید بگه لا تسه الا در اموال، اصلا کار به اعیان هم نداره، فلا تسه در دیون. بگه خب پس چرا اعیانو میگه؟ اعیانو برای بعدیاش میگه، بعدیام داره آخر، منافع، ابدان، مفاوضه، اون یکی دیگه چی بود؟ شرکت وجوب. حال مفاوضه نه، شرکت وجوب اونام بود دیگه، بگیم شاید بخواد اینو برای اون داره میگه. به نظر من عبارت عروه خیلی، حالا مگر یه قرینه‌ای کسی پیدا بکنه میخواد من تمام بشه عرضم، بله من خیلی رو عبارت ها میدونی دعوام نیست، مگر یه وقت بار علمی خاصی داشته باشه. حالا صاحب عروه چه نظر مبارکش بوده بسیار خوب، حالا کسی بپردازه بعد نیست، ولی کاری مهمتری مثلا امروز خیلی کار داریم. ببینید یکی از آقایان مرحوم آقای شاهرودی، از این آخری ها بیام حساب کنیم، ایشون گفته که راجع به این استدلال، فرموده که این استدلال به تعبیر بنده عقیمه. چرا؟ برای این که کجا در فقه ما گفتن دین مال نیست، دین عین نیست، در حقوق موضوع بله، اونا دین رو حق میدونن نه عین. حالا بگید مالم نمیدونن یا مال میدونن ولی عین نمیدونن، خلاصه. اما علا منهج الفقه الاسلامی حق میدونن، عین میدونن، ملک میدونن، مال میدونن، مثل سایر املاک. یعنی طرف مثلا گاهی میگه من یه خونه دارم، حال من توضیح میدم، گاهی میگه 1,000,000 طلب فلانی دارم، اینم مال حساب میکنه، حتی موجب استطاعت میدونن. این اشکالی که بر این استدلال شده، یعنی در واقع ببینید این بزرگوار میگه من قبول دارم شرکت باید در مال باشه، اصلا میگه شرکت باید در عین باشه، چی گفته دین مال نیست، عین نیست؟ نه، حق عینیه، متحقه. حالا گاهی یه عین خارجیه، گاهی یه عینیست که در ذمه است. حالا من باز اضافه میکنم، لذا اگر بخواد در خارج مجسم بشه، متجسد بشه در خارج، خود در یه قالب عینی متجسد میشه دیگه. من دوستان راجع به این استدلال خیلی نمیخوام معطل بشیم، اما این نسبتی که ایشون میده به قول خودش فقه وضعی، بالاخره ما بی اطلاع نیستیم، اگه ایشون اطلاع داشتن ما هم بی اطلاع نیستیم، چی گفته که مثلا فقه وضعی با فقه ما راجع به دین مثلا تفاوت میکنه، به این معنا که اونا بگن عین نیست، ما بگیم چی؟ عینه. عبارت رو میخواد براتون بخونم، میگه ان نهازا یا ان نهازا قد یتم علا منهج الفقه الوضعی، فقه وضعی یعنی همین حقوق موضوعه، الذی یرد دینه حقا شخصیا لا عینیا ولا یتم علی منهج الفقه الاسلامی الذی یرافت دینه حقا عینیا ای ملکیتا و مالا فی ذمه المدین و یکون علیه من آثار ذلک و احکامی تا آخر قضیه. خب اینو که کسی حق داره سوال کنه که شما از کجا میگید، با کدام آدرس، که دین دو تا تفسیر داره، یه تفسیری در فقه ما داره، یه تفسیری در حقوق موضوعه داره. اتفاقا در حقوق موضوعه تو بحث سهام، نمیدونم شما ورود داشتید نداشتید کلاساتون، بعضی میگن که سهام و دین میدونن، گویا میگن طلب صاحب سهم از شرکت در شرکت های سهامی. وقتی میگیم دین چیه، میگن دین دینه دیگه، همین طلبی که صاحب سهام از شرکت داره. در هر صورت ما نه این که استدلال رو قبول کنیم، ما بالاتر میخوام میگیم در فقه موضوعی هم اشکالی متوجه شرکت در این اشکال نیست دیگه. شما چی داشتید آقا؟ تمام شد؟ بسیار. و اما استدلال چهارمی که شده دیگه، بذارید من اینو آخر قرار بدم دیگه، آخر استدلال. ببینید، گفتم که در شرکت اشاعه و اشتراک شرطه، غیر از اینه کون و شیء واحد لسنین او اکثر. خب اشاعه در دویون چجور تصور میشه؟ اینکه 4 کیلو برنج من دارم، 4 کیلو شما دارید، قاطی بشه، این میفهمید. اما ذمه من، منظورم از ذمه یعنی طلبی که دارم از امر، با طلبی که شما دارید از امر یا از بخش، این دوتا ما بشیم شریک با هم دیگه. من به دوستم بگم فلانی هرچه من طلب زید دارم نصفش مال تو، شریک. اونم بگه حساب حساب کاکا برادر، به قول ضرب المثل، منم هرچه طلب نرگس خانم دارم نصفش مال تو، میشیم شریک. خب این کجاش اشاعه شد؟ ببینید این هم بعضی ها جواب دادن، بعضی ها جواب دادن گفتن که حال به تعبیر بنده اشاعت و کل شیئن به حسبه. کی گفته آقا اشاعه باید قاطی بشه در خارج؟ اشاعه رو متناسب معنا کنید. اگر یه جا به هیچ وجه نشه اشاعه رو تصور کرد، بله، ولی اگر یه جا بشه، حالا همینجا وقتی که اینجور شد میدونید چی میشه؟ این ثمرش تو سودها، تو زیانها. وقتی طلب من از امر با شما شریک شدم، اگر این طلب رو گرفتم، خب نصفش مال شماست. ولی اگه شما نتونستید طلبتون از نرگس خانم بگیرید، حال مثال زدیم به نرگس خانم، سخته دیگه، بله، اتفاقا خیلی ثمر داره. به تعبیری که قشنگ تعبیر، یه دفعه زید 50 تومن طلب امر داره، بکرم 50 تومن طلب امر داره، اما یه دفعه زید و امر با هم دیگه 100 تومن طلب بکر داره، این دوتا فرق نمی کنه؟ قبل از شرکته، بعد از شرکته. یه دفعه زید حق فصل داره بر علیه امر، نمیدونم بکرم حق فصل داره علیه امر، اما یه دفعه نه، این دوتا با هم یه معامله کردن، یه حق فصل مشترکی دارن گردن بود. خب اینا با هم فرق میکنه. اشاعت و کل. تازه این دوستان والا بر وقتی است که کسی حتما بپذیره که اشاعه مقوم چیه؟ شرکته. حالا من اینو نمیخوام خیلی معطل بشم چون انکارش ممکنه مشکل باشه. آقا نتیجه که از درس قبل و این درس یعنی میگیریم اینه که ما دلیل درست و حسابی علما برای منع شرکت در دیون پیدا نکردیم. حالا ببینید فضلا این حرف چجوریه بزنیم. میخوام برم تو ورژن جدید ها، فاز جدید، بگیم که اگر منظور از شرکت اشاعه امتزاج برای مثلا جواز تصرف باشه، میدونید که شرکت یه خاصیتش اینه که شریکا میتونن تصرف کنن. وقتی من و شما یه فرشی شریک میشیم، من رو این فرش نماز میخونم، شما میخونید، شما میشینید بلند میشید، من میشنم بلند میشم، جواز تصرف. البته یه ثمره دیگه هم داره، اینه که اگر این فرش گرون شه سودی پیدا کنه، مال هر دومونه. اگر بسوزه خسارتی وارد شه، مال هر دومونه. بگیم اگر شرکت به نحو اولی بخواد باشه، یعنی تصرف، خب شرکت در دیون یعنی چه؟ یعنی تصرف، یعنی من تصرف کنم در ذمه شما، شما تصرف کنید در ذمه من. این فرش که نیست من بینم روش بیشینم شما بیشینید. اما اگر به معنای تصرف نباشه، به معنای همون سهیم بودن در سود، سهیم بودن در خسارت باشه، راحت میشه تصرف کرد. اینکه دوستان عرض کردم براتون، نخواستم گفتم ورژن جدید، خواستم میگم یه تفصیل اینجوری هم داده شده. اگر ملاحظه کنید مرحوم آقای شاهرودی در همین صفحه 27 وقتی تقریبا میخواد از این بحث ها بره بیرون، یه همچون تفصیلی میده. من اینجا دوستان دو تا نکته رو بگم و آرام آرام ببینیم میتونیم جمعش کنیم امروز یا نه. نکته اول راجع به همین تفصیله هست، همین که آقای شاهرودی میگه که شرکت عقدی اگر به تعریف اول باشه، یعنی مجرد اذن در اختلاط مال و تصرف در مال مشا، خب این ممکنه بگیم در دیون نمیاد. اگر به معنای مساهمه در سود و در زیان باشه، بگیم عرفیت داره، میاد. ببینید به نظر ما در معاملات فضلا باید تا می شود بحثامونو عرفی کنیم، چون معاملاته. نه فرضی بکنیم غیر عرفی، نه معطلش بشیم. الان شما فضلا حالا 6-7 نفری که نشستید، اون آقایینم که صدا رو بعدن میشنون، اونام جای خودش، وقتی میگم شرکت در دیون درسته یا نه، ما حق لازمه که اینو عرفی معنا کنیم یا نه؟ حتما لازمه. شرکت در دیون برای اینکه تصرف کنن در دین، روش بخوابن، بشینن، بخورن، بپوشن که نیست. شرکت در دیون آقا همون که گفتیم، هی هم مثال زدیم، اینه که دو طرف میگن آقا من طلب دارم تو طلب داری، مثلا من وقت ندارم ولی تو وقت داری مثلا بری دنبال طلب، من 1,000,000 طلب امر دارم تو هم 1,000,000 طلبش داری یا 2,000,000، بیا با هم شریک باشیم، هر چی گرفتی مال هر دومون به نحو شرط نتیجه ها، نه شرط فعلا که هر چی گرفتی بعد نصفش بده به من نصفش برای خود، اون که شرکت نشد که، نه به نحو شرط نتیجه. حتی ممکنه اینجا مثلا یک سوبسیدی هم طرف بده، بگه من 2,000,000 طلب امر دارم تو 1,000,000 داری، با هم شریک میشیم نصف و نصف، اما کارش با تو، تو برو دنبالش، تو برو استحصال بکنه، هر چی گرفتی نصفش تو بعدا نصفش من. وقتی شدیم شریک 3,000,000 دیگه شدیم شریک، شرکت عقدیه. خب این عرفیت داره، یعنی این در واقع برای همون استرباح و خسارت. اگر هم یه زمانی مثلا زید چیز شد ور شکست، از هر دومون رفته دیگه، از هر دومون رفته، نگید خب این که شریک هم نبودیم از هر دومون میرفت، نه، وقتی که اگر دوباره مثلا برخوردار شد آقایی که ور شکست، اگر ما شریک بودیم وقتی بر میگرده باید به هر دومون بده، اگه شریک نبودیم میتونه سهم منو بده سهم شما رو نده تا دوباره ور بشکنه، تا دوباره ور بشکنه. آثار داره دیگه، اینا برای شما روشنه. اجمالا ببینید ما تو فقهمون بیایم شرکت در دویون رو یه تصور درستی ازش بکنیم، بدونید امروز من چی خواستم بگم، نه این که بگم در معاملات عرفی فکر کنیم، اون که جای خود داره، اصلا فرضامونم عرفی کنیم، فرضامون رو هم واقعیت دار کنیم. یه آقایی بحث کرده بود دیدم چند سال پیش راجب سرقفلی، آقا 7-8 تا احتمال راجب سرقفلی داده بود، اگر سرقفلی بی باشد، اگر حواله باشد، اگر اجاره باشه، آقا خدا پدرت رو بیامرزه 3-4 پرونده نگاه کن، مثلا بالاخره قم خیلی از زمینهاش مال حضرت معصومه سلام الله علیه هست، موقوف است، افراد چی دارن؟ سرقفلی دارن. میری مشهد همینطور، میری شاهچراغ شیراز، نمیدونم فلان مدرسه مروی موقوفات داره، الا ماشاءالله کشور ما پر از موقوفه است و املاکش هم دست افرادی که مستاجرن سرقفلی هست، سرقفلیشو خریدن حالا به قول خودشون. آه اینه، حالا هی بیشینیم بگیم اگر هبه معوضه باشه، اگر چه باشه، بله اگر واقعا 2-3 رقمه، بگیم مثلا ما تحقیق کردیم کار میدانی، من دوستان گاهی وقتا خیلی ناراحت میشن، حالا مناسبت شد که یه حرکت قشنگی هم که میخواد بشه ها، اینقدر کار، یعنی کارای غیر فنی. یه آقایی داشت مصاحبه میکرد، میگفت اسکناس که اومد عراق، صاحب عروه 18 تا احتمال داد راجب ماهیت اسکناس، اما اخیراً هم مصاحبه چاپ منتشر شده بود. حالا این حرف چقدر راست باشه، گاهی این حرفای سینه به سینه است، حالا معلوم بعدم تهش در میاد که تو مثلا کشکول پشمدین در اومده، حالا اینش که حالا بماند، حالا اصلا درست، حالا یه سلسله سندی هم داشته باشه و صاحب عروه، چون من صاحب عروه خیلی عاقل میدونم، کارو نمی کرده، خبر صادقی نمیتونه باشه. حالا اگرم بالاخره معصوم که نبوده، خب این حالا سمم آزا بعد آزا، 18 تا که هیچی، 28 تا احتمال داده باشه، آقا اینجا باید یه متخصص اقتصاد، بحث قبض زدگی و نمیدونم دانشگاه زدگی هم نیست، فوری اگه حرف رو شنیدن بعدش لاتائل نگن، معذرت میخوام اینجور صورتون، ناراحتم از کسی کار اینا. آقا یه کارشناس بیارن قشنگ ماهیت اسکناس رو توضیح بگه اینه. اگرم البته اختلاف هست خب اون دو تا سه تا نظر ممکن، نمیخوام بگم حالا اقتصادان ها متفقن، اما گفت که شب دراز قلندر بیکار، لب جام و لب جوی و لب یار، آدم بشینه هی احتمال بده اگه این باشد، اگه اون باشد، اگه اون باشه، خب ثم ماذا بعد هازا. یعنی یه کار خوبی هم که مثلا میخواد بشه میفته دست افراد اینجوری با این فکر با این تفکر، بعد من چه عذاب در میاد. حالا یه لحظه من بگم ببینید چی داشتم میگفتم، خودمم هاست خودم پرف میکنم، عرفی شده عرفی. بخواستم بگم غیر از این که در معاملات ذهن فقیه باید عرفی، البته با معقول عرفی هم با هنجارها، اصلا خود طرح مسئلهش طرح مبحثش هم باید عرفی باشه. ما چرا شرکت در دویون رو یه جور مطرح کنیم که عرفیت نداره؟ شرکت در دیون اینه. جالبم اینه شرکت در دیون اگر گایم به این معناست که وقتی شد دیگه از دین رفت بیرون، مثلا رفتیم طلب اونو گرفتیم، چهار تا حلق فرش گرفتیم بابت طلبمون، خب این فرشا گایی میگن شرکت در دیون به این معناست که وقتی به عین خارجی رسید چی؟ شریک باشین. یه تاجری مثلا دو تن میوه خریده به نحو سلف، یه تاجر دیگه هم دو تن میوه خریده، سه تن میوه خریده، اون خیار سبز خریده، این پرتقال خریده، میخوان شریک بشن که بعد پرتقال و خیار سبز رو با هم بفروشن، بعدم آخر کار سود. شرکت در دنیا به این معناست که وقتی اومد در خارج، البته از همین الان دیگه شرکت درست میشه وقتی دینه، اما نه دینه به ما هو دین، دین وقتی که عینیت پیدا میکنه میگن شرکت در دویون. خب این نکته اولی بود که گفتم، دو تا نکته میخوام بگم. به نظر ما دوستان هیچ منعی برای شرکت در دویون تا الانش نیست، خب تا الانش نیست. این تفصیلی هم که مرحوم آقای شاهرودی دادن به نظر ما لازم نیست کسی بده. و اما اون مطلبی که گفتم دوست دارم بگم که دیگه تو این کتابا نمیبینید، من چند تا کتاب شرکت که نگاه کردم نمیبینید جز مرحوم آقای اشتهاردی، عاشق علی پناه اشتهاردی، تو مدار کل عروه. آقای مدار کل عروه رو معمولا اساتید که سر کلاس مثلا نمی کنن. حالا میگم مثلا ایشون که فقیه ایستاده بر قله ای نبوده آقای اشتهار، اون آخر کارم که اون مسئله پنجشنبه پیش اومد که دیگه بنده خدا سوخت، رضوان خدا بر همشون باد بر ایشون باد، ولی وظیفه من معرفی کنم، نه این که حال ایشون زنده بشه، نه برای شماها. کتاب خوبیه مدار کل عروه، یکی دوتا خصوصیت داره. یه خصوصیتش اینه که دیدید چقدر عروه مستحبات داره، اینا رو آقای حکیم و آقای خوی و اینا زود ازش میپرن. بارها شده من میخواستم مثلا استحباب اینو به یه امیدی رفتم سراغ مستمسک، دیدم نوشته که اینا مستحبات عبور کردیم. یا آقای خویی، در حالی که تو پرانتز بگم مستحبات و مکروهات کمربند ایمنیه، ما نباید این مستحبات رو سبک خدای نکرده بشون حتی در بحث های اجتهاد. البته خیلی از مستحبات رو مبنایی که ما داریم مستحب نیست دیگه، یا مکروه نیست، اینا ارشادات ائمه است، ولی بالاخره باید بحث که بشه. حالا این آقا به این ام پرداخته و خود چون میدونی که ایشون درگیر مرجعیت و درگیر کارهای اجتماعی هم نبود، آدم اینجوری معمولا وقت بیشتر میگذارند. درسته ممکن از سطح علمی قدری پایین تر از فلان بزرگ باشند، اما چون وقت بیشتر میذارند گاهی کارشون دیدم ایشون ورود کرده. البته من جداگونه از ایشون دارم مطرح میکنم، چون برداشت ایشون رو قبول ندارم، حالا اینم هست البته، حالا خواستم یادی کرده باشم، خواستم مراعات انصاف کرده باشم. آقایان، آیا ما شرکت در دیون از روایات چیزی داریم تاییدش بکنه یا نه؟ این که میگم تاییدش بکنه چون ردش بکنه، اون لایه با ادین و بدین آوردن که ما قبول نکردیم، دیگران هم قبول نکردن، اما آیا از روایات میتونیم یه چیزی تایید بیاریم یا نه؟ آقای فرنگ شما چی داشتید؟ بگید تا من بعد اینو شروع کنم.
حالا ما اونی که وجودشون میگم در پای ما فرض کنیم تولید کنندگان انگور میفروشن به کارخانه دار، طرف هم مثلا برشکست میشه یا مثلا مانند اینها خیلی موارد پیش میاد، ولی ما ندیدیم که مثلا این طرف کارها بیان با هم عرض شرکت بزن، یعنی خود این عرض شرکت در بلون تو جامعه وجودش رایج و دارد به معنای عرضی بودنش حالا نیست. یا به این معنا میخوام بگم که آیا این میتونه مثلا نادر کننده این مطلب باشه که نباشه؟
نه، ببینید، اولا شرکت در دیون خیلی داریم. چرا میگید نداریم؟ شرکت عقدی.
آره،
شرکت عقدی. خب حالا شرکت عقدی در دیون به قول شما کم داریم، ولی من عرضم اینه که همینقدر که میخوایم مطرح کنیم حتی الامکان چی؟ عرفیش کنیم. این که دو نفر طلب یه آقای داشته باشن بگن بیا با هم شریک باشیم هرچی گرفتی، این به نظرم عرفیت داره. بله، مثل معاملات رایج نیست، اما اینطور هم نیست که عرفیت نداشته باشه. حالا الامر و سهلان دیگه بیشتر از این معطل نشه، مهم این بود که
راهش
باز بشه. و اما دوستان، اونی که میخواستم بگم اگه میخواد تیتر بزنید، آیا دلیلی خاص که قید خاص هم داشته باشید، من نمیخوام دلیل عام براتون بیارم، اوفو بالعقود، الناس مسلطون، ما که معتقدیم اینا همش دلیل میتونه باشه، خوش میکنید، ولی دلیل خاصی ببینیم داریم یا نه. من قبل از اینکه روایت بخونم حواستون به من باشه. ببینید، اگر یه نفر از ایران خود رو یه ماشین ثبت نام کرده، فرض کنید یعنی خریده، این کلمات باید حواستون باشه، از ایران خود رو یه ماشین مشخص مثلا سمند خریده، بناس آخر سال ایران خود رو تحویلش بده و پول ازش بگیره یا بقیه پولو بگیره، بنده خدا حساب میکنه میبینه الان یک ماه دیگه باید 100 میلیون بریزه به حساب ایران خود رو، یک قرون هم نداره. اگر هم 4 میلیون داره، اینقدر خانمش و بچه هاش برای شب عید لباس میخوان و فلان میخوان که دیگه نداره. میاد دوستش رو پیدا میکنه، میگه یا فلان بیا این 100 میلیون رو به جای من تو بده، یا کارت تو بده به من، من از کارت تو واریز کنم، من ماشین رو نمیخوام استفاده کنم، بعد عید میفروشم هرچه سود کردیم با هم، هرچه سود کردیم با هم. اینم میگه اشکال نداره، این کارت من برو به حساب، از کارت من پول خودت بده. حالا بعد اینجا دیگه صوره، اگر فرض کنید این ماشین همین ایام عید تصادف کرد، ماشین هم گرفتن ها، تصادف کرد از بین رفت، سوخت، از ایران خودرو که در آوردن آوردن بیرون همونجا آتش گرفت رفت هوا، یا شوت کرد. خب اصلا این کار درسته یا نه، این مسئله رو یه وقت جایی مطرح کنن درسته یا نه. اگر درسته، اگر ماشین بسوزه بره هوا چی میشه؟ اگر سود کنه چی میشه؟ این قرار درسته یا نه؟ حالا سود کنه که خب بگیم قرار گذاشتن دیگه. اگر سوخت چی؟ به حساب این هر دو گذاشته میشه ماشین، یا به حساب یکی؟ اصلا ماهیت این کار چیه؟ واقعش یه شدر گاف پلنگ ها
به طرز شدیده.
بله؟
میگم به طرز شدیده، به مضارب شدیده.
حالا و جالب اینه که خیلی محل ابتلاست، یعنی اینو نمیتونیم بگیم مثل شرکت در به اون شکل. اگه این شرکت در دویون باشه از اون مسائل محل ابتلاش. خیلی وقتا افراد چیزی میخرن نمیتونن پاس کنن، نمیخوانن فسخ کنن، چون به سودشون نیست فسخ کنن. میرن یه نفر پیدا میکنن، خب اونم که نمیخواد قرض بده، بگه آقا یه چیز پول قرض من بده قربتن الالله. میگه خب این روزا خیلی دیگه باید قربتت بیاد تا بتونی قرض بدی. این اصلا چیه ماهیتش؟ این اگر بگیم شرکته، گوش میکنید، اگر بگیم، میدونید چرا سراغ قرض نمیریم؟ اگر بگیم قرضه، سر کله ربای لعنتی پیدا میشه. شرط دیگه، شرط اضافه، شرط ربا میشه ربا. میخوایم ربا نشه، از اون بر میخوایم اونم انگیزه پیدا کنه وارد صحنه بشه. از این چیه ماهیتش؟ بگید پول امانت گذاشته پیش این آقا، امانت نیست. بگید که ماشین رو این خریده، فرض اینه که ماشین رو کی خریده؟ ایران خود، اون شخص خریده، اون مشتری اول، و این داره ادای در واقع دین اولی رو میکنه. اینا واقعیت اینه دیگه. حالا دوستان از همه بهتر اینه که بریم خدمت خود روایت. نگاه کنید
شرط کرده بودن که بعد از فروش خودرو سود فروش خودرو شریک باشن.
بله، حالا کلمه شریک نیست، بین هماست. ما کلمه شریک رو به کار میبرید، ممکنه بین هما. نگاه کنید روایت اینه، اگه میخواید با دستاتون بیارید جلد 19 وسائل صفحه 5 دیگه، کتاب شرکت. اتفاقا شیخورم تو شرکت آورده، گوش میکنید. روایت اینه: و انهو، یکی از مشکلات میدونید وسائل این زمیراشه، که انهو به کی برمیگرده؟ نگه خب برمیگرده به قبلی، نه قوم قبلی کیه؟ گوش میکنید، تو عود زمیر وسائل واردی میخواد، تخصص میخواد. چی؟ پنج. اما اول کتاب شد. خب گوش کن، من هم سندشو براتون چیز کنم، هم دلالتشو بخونم. و انهو، این انهو علما ممکنه برگرده به محمد ابن حسن، یعنی ان توسی، ولی نه به این بر نگردونه، چون محمد ابن حسن از احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل نمی کنه. این انهو برمیگرده به بعد از محمد ابن حسن. بعد از محمد حسن کیه؟ احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد هم یا احمد ابن محمد خالق برقی قومیه، یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه، هر کدوم هم باشه که میدونید روبراه. و انهو پس برمیگرده به احمد ابن محمد، این که گفتم ضمیرای دقت میخواد، یکیش همینه. خلاصه آقا شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد برقی یا اشعری، از احمد ابن ابی نصر بزنطی، تا اینجاش که خیلی خوبه، ان محمد ابن سماعه، محمد ابن سماعی سیرفی هم که خوبه. ان عبدالحمید ابن عواص گفتن از رجال شیعه است، حتی گفتن شهید عبدالحمید ابن عواص، چون هارون رشید کشته شهیدش کرد به خاطر تشیعش. ان محمد ابن مسلم، پس سند آقا چی؟ سند عالیه. از ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله و سلامه علیه. بعضی گفتن خبر، نمیدونم چرا. معمولا در فقه ما وقتی میگن خبر یعنی چه؟ یعنی خبر ضعیف. این که بلدید خبر وقتی میگن یعنی خبر ضعیف، نه این خبر نیست، این معتبر است. میگه که از آقا پرسیدم ان رجل یشتر دابه، مردی دابه ای رو میخره. تو مثال ما بود که از ایران خود رو یه سمن میخره. ولیس عنده نقدها، نمیتونه نقد کنه، یعنی پولش نداره بده. فعتا فعتا رجلون من اصحابه. شما رجلون دارید؟ بله. اصلا میگیم فعوتی رجلون آمده میشه، آخه این خونکه. بله رجلنه. بله منم وسال آلول بیت دارم، ولی باید رجلن باشه. بله همینه باید باشه. خب فعتا رجلن من اصحابهی فقال یا فلان رفیق انقد عنی ثمن هذه الدابه و ربح بینی و بینک. انقد. چقدر آقایون دوستان تو معاملات دنبال یه عنوان میگردن، اگه یه عنوان پیدا کنن بیع است، اجاره است، هیچ کدوم نیست، انقده. همین که دارید ببینید این چی چیه؟ اونجا به جای من پول بده دیگه. انی یعنی مکانی، به جای من تو پول بده، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید. اینا دوستان خیلی اثر گذاره تو گفتمان فقیه که هی دنبال عنوان میگه این چی چیه. همون که میخواد سرقفلی رو درستش کنه میگه هبه هست، بیع است. آقا سرقفلی سرقفلیه، حالا هر چی شما بود. این هم میگه انقد، درست شد. فینقد ان، میگه باشه اشکال نداره، این کارت من بگیر برو کارت من خالی کن بریز به حساب ایران خود رو. منتها فنفقت دابه، دابه میمیره، فوت میکنه، دابه سکته میکنه، فشار کاری پیدا میکنه. فنفقت دابه. قال ثمنها علیهما، پوله به دوش هر دو هست، یعنی هر دو باید بدن. لأنه ثمنها علیهما یعنی همین پولی که داده دیگه به هر دو تقسیم میشه. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که هر کدام باید 50-50 بدن. لذا اگر مثلا همه رو این رفیقه داده، اون اولی هیچی نداده میتونه برگردونه. یا اگر تازه جالبه 100 میلیون اولی داده، 100 میلیون دومی داده، هنوزم باید 100 میلیون بدن. اونجا خب بچانسی آوردن دیگه، دابه از بین رفت، بعد از 3 روز مرد. تحویل هم گرفتن. میخوام بگم تلف المبی قبل قبض نباشه که من مال بایعی باشه. گرفتن آوردن. حالا تو مثال ما این بود که ماشین رو گرفتن آوردن، یه سفرم رفتم شمال رو برگشتم، ماشین آتش گرفت مرد، آتش تموم شد. امام میگن سمن بینابینه، چون اگر ربح هم بود بینابین بود. چقدر اصطلاح قشنگه ها، اگر فقها ها برن زیر بارش یعنی عادلانه دیگه. چطور اگر ربح باشه بینهماست، اگه ضرر باشه به یه طرف بغلطه؟ اونا دیگه مثلا من له القوم فعلیه القرم. این روایت دوستان سند عالیه، صدوق هم از جناب حلبی نقل میکنه، باز حسین و به اسناده، باز اسناد شیخ دیگه، از حسین ابن سعید اهوازی، از ابن ابی عمر، از حماد، از حلبی. سند خیلی عالیه. روایت بعدی رو هم میخواد بخونیم، اونم تو همین رابطه است. ان ابی عبدالله، روایت بعدی سند درستی نداره، بذار معطل نشم. بخواد سریع بگم اسنادهی یعنی اسناد محمد ابن حسن، از حسن ابن محمد ابن سمائه که اوضاع خرابی داره، اینا واقفی شدن دیگه. بعد صالح ابن خالد، خب درش اختلاف آقایان، بعضی گفتن عالی، عالی یعنی معتبر، بعضی گفتن نه. ابو شعیب صالح ابن خالد، عبیس ابن هشام که مشکلی نداره، خب این چون یکیشون کافیه دیگه، عبیس کافیه. ثابت ابن شریح خوبه، ثقه است، امامیه. داوود ابزاری، بله حالا هم مشترکه و بین هر دوشون هم مهمش. اجمالا روایت ضعیف آقا. خب از امام صادق میگه ساعتلم ان رجل اشترا بیعا، مردی مبیعی رو میخره. در روایات ما میدونید که بیعن زیاد به معنای مبیعن اومده. ولم یکن اندهو نقدون فعطا صاحبن له، رفیقی داره میاد پیشش و میگه انقد عنی و ربح بینی و بینک. امام میفهمن انکان ربحا، شما که نسخه پیدا میکنید رب، این قاطعا باید کانه تامست دیگه، یعنی انکان ربحون. شما چی دارید؟ اونم ربحن، اونجا مصدرم ربحنه. بله بله بله، اونم باشه. و انکان نقصانون، چون اینا کانه تامه است دیگه، فاعله نه اسم کانه. مگر اینجوری درستش کنیم دوستان، انکان ربحن یعنی اگر این معامله سود باشه، یعنی کانه رو ناقصه بگیریم، اسمش رو براش ضمیر درست کنیم که برگرده به معامله، همین نقد.
معامله که باید
نتیجه میکنم
خلاف، یعنی باشه خلاف فساد و بلاغت تمام
میشه. مثل که شما راه بهتری یا شما درستش کنید. شما فکر من مریضم بیکارم میخوام درستش کنم، شما بهتر درست. من اگر اینو کسی بهم میگه تا کاشون تشکرام میدویدم. یعنی سود و امکان نقصانا. خب بله، نه امکان فلان. بعد آقای مناشو دوباره یادم بره، آقای مزفر نمیدونم چرا اینجور شده. من خیلی هم حافظم به این شکل ظاهر نیست، ولی گاهی آقای مزفر منم چرا جعفری تو این ذهن من رفته درم نمیدونم. ببینید بله، این شعر فرزخ که نیست که، این عبارت حالا بگیم امام علیه السلام بگیم که خلاف فصاحت و بلاغت امام ائمه. بله حال یه دفعه تو مقام مثلا مهاجه چیز میکنن، میخوان یک سخن ماندگار بگم مثل خطبای امیرالمومنین، چنان این شخص سوار مسلط بر الفاظ فصیح بلیغه. اما امام هست، حالا اگه نقل به معنام باشه ممکنه مثلا راوی اینجور منصوب آورده، تو این حدش رو میتونه میگیم تصرفات روات رو میتونیم قبول کنیم. لذا حواستون باشه کلماتی که از ائمه میاد حجیت ادبی هم نداره. میدونید که ما در مغن العدیب تا زمان امام سجاد هرچی شاهد آوردیم، بعد از امام سجاد بعد از سال 130-132 که دیگه عربیت قاطی شد نیاوردیم. البته 130 بعد از امام سجاده، ولی شهادت امام سال 94-95 اختلافی که هست. در هر صورت اینا نمیشه، حجیت ادبی نداره. بله، انکان ربحون، من باشم روشوایی میسم میگم این ربحون بوده، علامه بله خب بسیار خب. فهو بینه هما انکان نقصانون فعلیه ما. خب علما ما یادمون نره تو این روایت هیچی چیه. این که من گفتم در خارجم خیلی مبتلا بهه، طرف خونه میخره، زمین میخره، ماشین میخره، ثبت نام میکنه، نمیتونه بپردازه، بهترین راهش رو این میدونه که داداشش رو بیاره تو صحنه بگه تو کمک کن، پول اینو میدیم، بعد هرچی سود شد، نه تو ضرر کردی نه من. این ماهیتش چیه؟ یعنی وقتی میاد پولو میده بابت زمین، زمینو شریک میشه. فرض این است که کل پولو داره این میده، ظاهرش اینه دیگه، بله، میگه اون قد انی، یا لااقل عدم تفصیل امام، استفسال امام به اینم میسازه، یا اصلا نداره که نصفش پولشو من دادن نصفش تو بده. میگه نه، میگه به جای من بده. عجیبه آقا دوستان، این تو فقه ما جا نمیره، یعنی خیلی جان تو فقه رایج ما عنوان خاصی نداره. بله نتیجه هم که خیلی داره. اینو بگیم مثلا شرکته که آقای چیزم آورده، شرکته وقت شرکته در دیونه، حالا مثل آقای اجتهادی که به همین خاطر هم اسمش آوردم، این روایات ایشون توجه کرده. خب من یه وقت از خود چیزی نگم، بعد از این روایت کبته ایشون میگه خبر محمد ابن مسلم که گفتم معتبر است، میگه بناءً علی ارادت شرکه لل مزاربه، بنابرای که این روایات مصداق اون چی که توش اومده مصداق شرکت باشه نه مصداق مزاربه، که از کدم صاحب وسائل هم همین تلقی رو داره. قطعا مزاربه که نیست، چون نمیخواد بگه که این برست، چون مزاربه اینه که پول از یه نفر باشه، کار از یه نفر باشه.
کار که میگه کار به معنا که امتیاز رو گرفته، امتیاز خرید رو،
بله. اینجا داره که میگه ادامه برداشت از روایت ها، میگه که بگیم خب همین عقد محقق میشه، نه احضار مال لازمه نه اختلاط مال. میدونی که اگر این باشه که اختلاط مال نشد که، اما شرکت شد. بل یکفی سیرورت المال الواحد مشترکن به اداء عوضهی به حاضر قصد، یعنی این صاحب کارت رجل دوم به قصد اینکه هرچه رب پیدا کرد شریک باشن چیز میشه، مال میشه مشترک. بعد هم میگه فلیکن علی ذکر من فتعمد. دوستان به نظر شما نمیاد اینجا حال هرچه، چون آقایونم ورود نکردن، اولا من از شما درخواست میکنم، شما هم شاید فرصت بیشتر از من دارید چون که این کارم هستید، شما اولا ببینید فقهای ما راجع به این روایت چه تحلیلی دارند. من یه تحلیل امروز میگم جایی هم ندیدم و درگیرم نشده بودم که بخوام این کار رو بکنم. به نظر شما این تو نیست که بگی که تو بیا پولشو جای من بده و در واقع جنس مال تو باشه رفیق، ولی خب بالاخره منم ثبت نام کردم، مدتی منتظر موندم نتونستم پولش رو جور کنم، سودش بین ما باشه، جنس مال چیز مال مشتری دوم یعنی شخص دوم. اون قد انی که میگه بیا به جای من سمن داب برای تو بده، خب سمن از ملک کسی در میده که مسلمان میاد تو ملک او، اصل اولی اینه دیگه، سمن از ملک هر که بره مسلمان میره تو ملک او. روایت هم ظاهرش اینه که همه پولو تو بده، سمن حاضه داب میگه من نمیتونم، دیدم دارن ثبت نام میکنن، فرصت و غنیمت شمردم رفتم رو سایت ثبت نام کردم. به خودم از اولم میدونستم نمیتونم پولشو جور کنم، بودم حالا ثبت نام میکنم، سنگ مفت گنجش مفت، حالا داداش تو پول داری بیا چی کن. البته اگر قاعدش اینه سودی کرد، تو پولتو بردار، 100 میلیون تو بردار، اون 10 میلیون مشترک باشه بینمون، یعنی این شرکت در سود منفعت آینده است. از همین الان قرار میذارید، از همین الان قرار میذارم که این ماشین مال تو، ولی منفعت شریکی اصلا یه پدیده جدیدی میشه آقایونا، چون شرکت در منافع هم که بعد میگیم حقوق چیز دیگه ای بود، مثلا اجاره خونه مال دو نفر باشه بعد بگن هر چی گرفتیم منافعش هم بیننا مشترک باشه، نه اصلا اینجوری باشه. به نظر من دوستان طبیعی ترین راه همینه،
ضررش هم شریکه.
چی؟
در ضررش هم
شریک هم باید خراب میکنه کار. البته اینو راوی فرض نکرده، امام جواب دادن، درست شد؟ امام گفتن این که بگیم در ضررم شریکه به این خاطر که این آورده اون آقا را و در واقع به حساب سود آورده، یعنی چجور بگم به شما، طبق یه تعهدی من به شما تعهد بدم که اگر خانتون خراب شد نصف ثمن خانه رو من به شما بدم، این معناش نیست که شریک هستم تو خانه. آیا دادن خسارت وارده بر برادر دینید که تو آوردیش تو این صحنه، این لازمش اینه که تو جل شما شریک باشید؟ اشکال خوبی کردید، ولی به شرطی که خوب جوابشون گوش کنه. بگیم اشکال نداره، جالب هم اینه که بینید تو سؤال تو حتی روایت بعدی هم اصلا نیست که چیز نیست که من تو ضررم شریکم، اینو امام میگن که اگر احیانا نقصانی شد شریک باشه. یا بعضی وقتا نه، فکر میکردیم بعد عید میتونیم مثلا 10 میلیون بالاتر بفروشیم، اصلا ناچارشیم 10 میلیون پایین تر بفروشیم، بعضی وقتا جنس هم از بین نرفته.
این با اینکه جنس مال اون پول دهنده باشه نمیسازه دیگه در ضرر شریک
در سود شریک بودم می‌سازه، که در سود بری اینکه در ضررش هم شریک باشم معلوم شه که اون طرف تنها مالکش نیست. اینم یه ملکیتی در اون کالا داره، یعنی نمیتونیم دفاع کنیم. بچه ضابطه، حالا ببینید بس باشه دیگه، من خسته شدم، شما هم خسته. ببینید فقها چه تحلیل راجع به این حدیث دارند. حتی حواستون باشه که ما هی الکلام یجر الکلام نشه، ما میدونید مدیریت بحث نباید از دست بدیم. ما رو بحث شرکت در دیونه، آره این آیا مصداق اصلا مصداق شرکت هست یا نه، آیا شرکت در دیون یا نه. میدونید که اگر این مصداق شرکت در دیون باشه ما اسلحه تو دستمون میاد. چرا صاحب اور رو گفته نه؟ چرا آقای خویی فهموده نه؟ چرا صاحب ایکس میگه نه؟ چرا حواشی اور رو میگن نه؟ اینا این روایت معتبره، تمام شد. ولی خب اگه نباشه اون وقت باید از طرق دیگه پیش بریم، از ادله عامه پیش بریم، الناس مسلطون، اوفو بالعقود، المؤمن عند شروطهم، اینها. اگر دوستان بتونیم یه دفاع خوب فقهی، عرض میکنم ما عاجز نیستیم برای دفاع، ولی دوست دارم ببینید علمای دیگه حتما هفته آینده شما کمک کنید، چون من دیگه به شما واگذار میکنم، خودم دنبالش نمیرم، ببینم شما چیکار میکنید. الحمدلله رب العالمین.